Lumos.
سلام، اینجا پادکست لوموس، کاری از سایت دمنتور و سایت مرکز دنیای جادوگری. من خشایارم. سلام بچه ها.
سلام، من شادیم.
سلام، من امیدم.
سلام، من میلادم.
سلام، من شیرینم.
به
به به،
شیرین خانوم دی سی، به لوموس خوش اومدی.
شیرین توی سایت دمنتور با ما کتاب هری پاتر و فرزند نفرین شده رو ترجمه کرد. یه مدت هم توی فیسبوک دمنتور بود.
بله، باعث افتخارم بود.
مرسی، افتخار دادی به ما اومدی.
آره واقعا.
خب شیرین، خیلی خوش اومدی به این شماره. همونطور که میدونی توی این پادکست ما قراره با همدیگه بزنیم به دل دنیای هری پاتر و دنیای جادوگری. میخوایم توی این شماره به اتفاق تو بریم سر وقت یکی دیگه از فصل کتابو زیر و روش کنیم، تاوتوشو در بیاریم، جنبه‌های دیگه و جزئیاتشو مرور کنیم، داستانو از زاویه دید شخصیت‌های مختلف بررسی کنیم، توی خط زمانی داستان عقب و جلو بریم، همه تیکه‌های پازل رو کنار هم بچینیم و خلاصه تا جایی که میشه موشه کافیش کنیم. حالا شما شنونده‌های لوموس، چه پاترهد باشید چه نه، پیشنهاد ما اینه که همراه ما بشید. هر هفته فصل به فصل و پا به پا با همون پیش بیاید، چون به صورت وصف ناشدنی قراره به همون خوش بگذره. ولی یادتون باشه این پادکست شامل هشدار لو رفتن میشه، یعنی اگه از اون دست کسایی هستید که فیلم و کتابا رو تموم نکردید و دوست ندارید داستان واسه تون لو بره، خیلی در جریانش باشید.
خب همینطور که میدونید ما هر هفته شنبه‌ها یه قسمت جدید منتشر میکنیم و فصل به فصل با کتابا جلو میریم. همونطوری که شادی گفت، صحبت ما مربوط به تمام داستان میشه، یعنی ما این پیش‌فرض رو داریم که هممون کتابا رو خوندیم و از کل داستان خبر داریم. علاوه بر 7 کتاب اصلی، کتاب فرزند نفرین شده، دوتا فیلم جانوران شگفت‌انگیز که تا حالا اومدن و حتی متنای دیگه هم که خانم رولینگ بعدن نوشته رو و اغلبشون توی سایت هست بهشون توجه میکنیم. اما با همه این حرفا، اگه کتابا رو هم نخوندین و مثلا فقط فیلم ها رو دیدین، بازم میتونید کنارمون باشین. اینطوری متوجه میشین که این دنیا از دنیای توی فیلم ها چقدر گسترده تره. پیشنهادمون اینه که هر آخر هفته بشینید فصل بعدی کتابو بخونید تا شنبه بعدش با هم در موردش صحبت کنیم.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
اسپانسر این قسمت از پادکست لوموس، فروشگاه فانتازیو. فانتازیو مرجع ارائه محصولای دنیاهای فانتزیه، از جمله دنیای جادویی هری پاتر. سایت فانتازیو حدود 1000 تا محصول مرتبط با دنیای هری پاتر داره، مثل نامه هاگوارتس با اسم و آدرس اختصاصی، نقشه قارتگر و شال و کلاهای گروه های هاگوارتس، هودی و تیشرت و ماگ و قاب موبایل و کلی محصول چاپی دیگه هم با طرح‌های هری پاتری دارن. دوست دارید چوب دستی یکی از شخصیت‌های داستان رو داشته باشید؟ کافیه یه سر به بخش چوب دستی‌های جادویی سایت فانتازیو بزنید. همه رو دارن. از الدرواند و چوب دستی شخصیت‌های اصلی مثل هری و هرمیونی گرفته تا تا چوب دستی استادای مدرسه و حتی شخصیت‌های فرعی. fantazio.ir
خب مثل همیشه بریم سراغ بخش کامنت ها. این فصل کامنت خاصی مد نظرمون نیست، این سوال خاصی پرسیده نشده که بخوایم در موردش صحبت کنیم. فقط توی اینستاگرام یه دوستی کامنت گذاشته واسمون که من دقیقا نقل قول میکنم: هری پاتر مال چند سال پیشه، ول کنید. بعد خب چش، ما نمیدونستیم حقیقت، ما تو سال 2000 گیر کردیم، تو سیدی یک هری پاتر گیر کردیم، شرمنده، چش ول میکنید. بعد خب اینجوری با این اوصاف دیگه مثلا حافظ و شاهنامه و این چیزا هم کسی نباید بخونه دیگه، اونا هم خیلی قدیمیه، باید ول کنن.
آره همین فانتزیش هم استار وارز و مثلا همین ارباب حلقه که تازه دارن سریالشو میسازن. و
اصلا گفتی استار وارز، آره اصلا گفتی استار وارز، استار وارز که اصلا همه اینا قدیمی تره و البته از ارباب حلقه قدیمی تر نیست و وحشتناک دیوونه داره لااقل تو خود آمریکا.
آره دیگه، داستان که عمر نداره که مثلا تو الان هری پاتر رو بخونی حتی برای دومین بار مثلا دیگه نمیشه، تاریخ گذشته است.
آره دیگه مثلا رب به گوجه فرنگیه، تاریخش گذشته، بخوری مسموم میشی، کارت به بیمارستان کشیده میشی. خلاصه که دوستان هری پاتر قدیمی شده، نخونین دیگه، مال چند سال پیشه. این دوستمون در ضمن اشاره هم کردن، یعنی چند تایی از دوستان بهشون خواستن با منطق توضیح بدن که این دلیل نمیشه که قدیمی شده دیگه نباید در موردش حرف زد، ولی خب ایشون توضیح دادن که اصلا فیلما رو فقط دیدن، اونم چند تا قسمت، کتاب یکم یه چند صفحه خوندن، بعد خب حوصله‌شون دیگه نگرفته که ادامه بدن بخوام بخونن.
نکته همینه دیگه، وقتی فیلمو میبینین کتاب نمیخونین خسته کننده میشه.
خب امید تو چی داری واسمون؟
من میخوام یه اشتباهی که تو اپیزود قبل داشتیم و بهش اشاره کنم که خودمونم، یعنی در از خود من متوجه نشدم وقتی که داشتم کتاب فارسی رو با کتاب انگلیسی مقایسه میکردم. اونجایی که اول داستان هری به نویل میگه تو 10 برابر دریکو میارزی، یه مدت بعدش تو همون فصل نویل وقتی با دریکو دعواش میشه میگه من 12 برابر تو میارزم، که ما اینجا گفتیم آخه نویل خنگه و اینا، ولی خب تو متن اصلی اینه که هری از اول میگه 12 مرتبه، نویل هم همون 12 مرتبه رو میگه. خلاصه که اشتباه ترجمه شده بوده، 10 و 12 رو قاطی کرده بودن، در از جفتش 12 بود.
یعنی عمق اشتباهات ترجمه تو این کتاب تا جاییه که ما رو به قضاوت در مورد نویل بیچاره هم واداشته.
حالا در مورد ترجمه حرف زدیم، یه چیز رو واقعا دلم نمیاد نگم. حالا اینکه ما قبلا گفته بودیم اپیزودا رو زودتر از پخش ضبط میکنیم، در مورد همین فصل 14 ما یه نکته ای رو جا انداختیم توی ضبط، توی این ضبط این هفته هم مخصوصا چون یه مهمون ویژه داریم، این شرایطش برامون مهیا نشد که بتونیم حداقل ابتدای اپیزود رو دوباره ضبط کنیم.
و اینم بگیم که ما بخش این قسمت کامنت ها رو جدا از قسمت اصلی اپیزود ضبط میکنیم که کامنت های شما رسیده باشه بتونیم بخونیم، و تازه این اشتباهی که الان امید میخواد در موردش صحبت کنه رو تازه متوجه شدیم و فرصت این نیست که بخوایم اول اپیزودی که 2-3 هفته پیش ضبط کردیم و دوباره ضبط کنیم به خاطر همون مهمونی که توی این اپیزودمون هست.
آره و چون نکته خیلی مهمی هم هست واقعا دلمون نیومد بهش اشاره نکنیم.
اصلا نمیشه. گفتم
آره چون یه چیزیه که اصلا دقیقاً برعکس ترجمه شده. همین اول فصل هم هست. صفحه 259 پاراگراف دوم خط پنجم. مترجم نوشته کویرل هر بار هری را میدید لبخند درگرم کننده‌ای به هری میزد. رون هم تمام مدت ادای حرف زدن کویرل را در میآورد و دیگران را به خنده میانداخت. حالا اینجا وقتی تو شما متن اصلی رو نخونی دو تا سوال برات پیش میاد که کویرل برای چی بهری داره لبخند دلگرم کننده میزنه؟
واسه چی؟
رو چه حسابی؟
چه دلیلی داره واقعا؟
چه اتفاق بین این دوتا افتاده که او بخواد دلگرم کنه هری؟ حالا متن اصلی چیه؟ متن اصلی اینه: هری این روزها هر بار از کنار کویرل رد میشد لبخند دلگرم کننده به او میزد و رون هم از آن به بعد به هر کسی که لکنت زبان کویرل را مسخره میکرد سرکوفت میزد. همونطور که توجه میکنین کاملا معنی عوض شد،
یعنی کلا یه چیز دیگه است. یعنی
روی کرده کاراکترها با هم عوض شد.
اصلا توی این کتاب نه تنها آقای کبریایی میخواسته قدرت ترجمهش رو محک بزنه، میخواسته قدرت نویسندگیش هم محک بزنه، کلن داستان عوض کرد.
اتفاقا تو همه کامنت های اپیزود 13 هم یکی نوشته بود خیلی گیر میدین، حالا بخشش که حالا شوخیه یا فضای خنده حالا تو اپیزود پیش میاد، حالا شاید بگین چرا همچی آتوی گیر آوردین، خب شما بگین آتوی بدیه یا ما داریم اشتباه میکنیم.
انصافا شما جای ما بودین رد میشدین از این اشتباهات، یعنی اصلا قابل رد شدنه، اصلا قابل چشم‌پوشیه. بعد یه چیز دیگه ای که تو همین اشتباه هست، من همین الان متوجه شدم، اینه که نوشته کویرل هر بار هری را میدید لبخند دلگرم کننده ای به هری میزد. یعنی اصلا شکل جمله بندی هم اشتباهه. نمیدونم، من واقعا نمیدونم، ویراستارم اینجا هیچ نقشی نداشته.
اون که مسلما ویراستاری نشده
اصلا.
نه که واقعا حیف بود اینو نگه.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
خب میرسیم دوباره به یکی از فصلایی که درست ترجمه شده.
متاسفانه آقای کبریایی درست ترجمه کرده این فصلو.
زود قضاوت نکنین دوستان. من نزدیک فکر کنم یه روز با حسین داشتیم در مورد این عنوان فصل صحبت میکردیم. الان من هر صحبتی بکنم واقعا نمیخوام ایرادی از کبریایی بگیرم. این عنوان فصل واقعا عنوان سختی بوده که حتی حسین ترجمه های کشورهای دیگر هم چک کرد. مثلا پرتغالی این عبارت که تو فارسی نوشته دندانه‌دار رو کلن حذف کرده، یا یه ترجمه های دیگر هم که دیدیم این عبارت رو چون یکم احتمالا برای اونا پیچیدگی داشته حذف کردن. عنوان انگلیسیش نوربرت د نورویژین ریجبک. ریجبک اسم یه نوع نژاد حیواناست که تا جایی که ما دیدیم فقط به نژاد سگا احتمالا اطلاق میشه، هیچ معادل فارسی هم نداره. ریج کلن به معنی شیار و تیغ و ایناست، ولی توی طراحی‌هایی که از این اژدها کشیده شده، یعنی طراحی‌های رسمی مثل آقای جیم کی و یا کتاب مصور جانوران شگفت انگیز، هر کدوم یه مدل پشت این اژدها رو کشیدن. بعضیا دندونه داره، بعضیا هیچ حالت خاصی نداره. برای همین به نظر من هم رسید که اصلا دندانه دار نباید ترجمه بشه، همون ریجبک رو باید بنویسن، چون تو فارسی هم به اون نژاد سگ میگن ریجبک. در بهترین حالت عنوان فصل باید نوربرت اژدهای ریجبک نروژی بشه.
خب ببین دوباره این از همون چیزاست که من حس خوبی میگیرم از این ترجمه شدن همین ریجبک. من مثلا همین، من خب آشنایی با نژادهای سگا ندارم مثلا به شخصه، بعد به خاطر همین اونم اصلا نشنیده بودم، ریجبک اصلا من نشنیدم تا حالا. وقتی میگه دندانه دار من یه ذره بیشتر حس، مثل همون بحثی که سر شعر گفتم، حس میکنم کمتر دارم چیز از دست میدم به خاطر اینکه زبان اصلی نمیخونم. این حس شخصیه.
حرفتو قبول دارم، ولی کلا اینه که بین علمای اونورم اختلاف نظره که ریجبک به معنی دندانه دار هست یا نه، یا شیاری که پشت اون هست، یعنی یا به معنی یال و موی اون حیوانه یا دندونه. برای همین ما هم نتونستیم مطمئن بشیم این اژدها پشتش دقیقاً چطوریه.
یه چیز جالبی که هستش میخواستم بگم اینه که ما میدونیم که کتاب سنگ جادو ویرایش نشده اصلا، یعنی این که روش زده با ویرایش خانم اسلامیه، حالا یا از اول خانم اسلامیه ویرایشش کرده یا هرگز ویرایش نشده، ولی وفاداری خانم اسلامیه به این اژدهای دندانه دار نروژی توی کتاب خود جانوران شگفت‌انگیز و زیستگاه آنها خیلی جالبه که توی اون کتاب از همین ترجمه آقای کبریایی استفاده کرده خانم اسلامیه.
کتاب درسیه جانوران شگفت‌انگیز دیگه، نه این فیلم نامه.
کتاب درسیه جانوران شگفت‌انگیز، بله.
البته من تأکید کنم که اشتباه نیستش دندانه دار، یعنی شاید کامل نباشه، ولی نمیتونیم بگیم که مثلا دیستی تو مایه های اون کارهای دیگه شه.
آره نه منم اصلا کاری به بحث درست و غلط بودن ترجمهش ندارم، خواستم به این وفاداری ترجمه خانم اسلامیه به آقای کبریایی اشاره کنم که ایشون حتی مثلا یه چیز دیگه ترجمه نکرده دیگه، خواسته همون ترجمه که آقای کبریایی انجام داده رو تکرار کنه.
حالا در ادامه بیشتر در مورد اژدهایان و نژادهای مختلفشون صحبت میکنیم، فعلا بریم سراغ خود متن قصه تا نوبت اژدهایان بشه. یه ذره سخت کلن این جمع اژدها رو به کار بردن، اژدهاها، اژدهایان، اژدهایون، نمیدونم.
آره واژه پرحاشیه ایه
اژدهایون.
خب بعد از اینکه هری اسنیپ و کویرل رو میبینه توی جنگل، حالا دلشون واسه کویرل میسوزه. چقدر کلن نگاهشون مثبته به کویرل. هری که میبینه که کویرل لاغر و نحیفتر شده، خب این که مشخصه تاثیر حضور ولدمورته، کلن خیلی نگاهشون مثبته دیگه به کویرل.
میگن که از روی ظاهر قضاوت نکنید.
بله بله، مظلوم نمایی که میکنن متاسفانه.
از آن نترس که های هوی دارد، از آن بترس که سر به توی دارد. به 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 به
بله بح بح. بله
چه ایهامی، سر به تو داره، یه دستارم به سر داره.
بله میگن که سر گندش زیر لحافه.
یا خدا.
بله 2 متر زیر زمینه.
تو این مورد زیر دستاره. خانم رولینگ این فصل رو با یه جمله خیلی کوتاه و جالب شروع کرده، میگه کویرل شجاع‌تر از آن بود که تصور میکردن. قشنگ داره تمام دید ما رو نسبت به این پروفسور دستار به سر مثبت میکنه و از اون طرف کاملا دیدمونو به اسنیپ منفی میکنه. قشنگ از همین جاها شروع داره میکنه ذهن رو به بازی دادن که مخاطب توی اولین بار که داره این متن رو میخونه به هیچ عنوان حتی 1% هم شک نمیکنه به کویره.
واقعا تصورشو نمیکنه که همچین اتفاق بیفته. خب بریم تو کتاب خونه.
قبلش اینو بگم که مقیاس هرمیونی در رابطه با زمان خیلی جالبه. میگه که فقط 10 هفته مونده تا امتحانا. این برای نیکولاس فلامل مثل یه ثانیه. یعنی زمان رو داره تو مقیاس نیکولاس فلامل میبینه که اینجا
رون هم خوب جوابش میده.
آره رون هم اشاره میکنه که با ما که 600 سالمون نیستش که جواب قانع کننده ای بود به نظر.
بعدش خیلی باحال‌تره، میگه اصلا تو باز چی داری درس رو مرور میکنی، تو که همه چی رو بلدی. بعد هرمیونی میگه چی، مگه دیوونه شدی؟
آره بابا برق از سرش میپره.
یعنی یکی بهش میگه چرا داری درس میخونی، قشنگا دارن فوشش میدن.
و ببین تو چقدر این دختر جدی گرفته ماجرا رو، اصلا انگار باورش شده. نوشته که نکنه یادت رفته که فقط اگه توی امتحان موفق بشی میتونی بریم سال دوم. بابا ایزی. آره. تو امتحان موفق میشی، تو سال اول دوبار نمیخونی هیچ وقت.
موفق نشه بیفته بندازنش.
همین سوال خیلی جالبه.
اخراج میشه، اخراج میشه، بدتر از مردنه.
آفرین. جالبه که هرمیونی توی این بازه داره روی مطالعات دامبلدور به نظر من بیشتر مانور میده، چون که در حال حفظ کردن 12 کاربرد خونه اژدها بود.
آره.
و خیلی جالبه این واسه بار سوم یا چهارمه که ما داریم این 12 کاربرد خونه اژدها رو میشنویم، میخونیم و هیچ چیزی هم در موردش نیست. یعنی عجیبه که خانم رولینگ در مورد این 12 کاربرد خونه اژدها هنوز یه داستانکی چیزی بیرون نداده.
آفرین هنوز.
مثلا که خونه اژدها رو دستت مونده آمیلات. مونی باش کار کنی.
خوشو فکر میکنم گفتن یکی لکه گیره، یکی هم گاز پاکون آون کلینر.
جدن؟
بله بله.
احوه.
چه باز
خودت گفتی یا سرچ کردی؟
نه سرچ کردم.
چقدر جالب.
جدن اینجوری من اصلا نمیدونست.
ازش پرسیدن، فکر کنم تهیه کننده بود، ازش پرسید که این 12 کاربرد چی هن؟ مثل اینکه به ایشون گفت ولی به مرحله پخش نرسید. فقط اینو میدونیم که یکیش آون کلینره، یکیشون هم لکه گیره.
به به، دستش درد نکنه.
چقدر جالب. پس به عنوان یک شوینده پاک کننده استفاده میشه دیگه.
اجرا با اون گندگی بنده خدا چه کاربردی داره.
آفرین.
وایتکس جادوییه.
آره اجدا با اون هیکلش تیتیشه،
همه جا رو قرمز میکنه فقط.
بابا حیفه، به نظر من از خونه اجدا میشه استفاده های بیشتری که حتی پاک کنن.
بابا حالا ما جلوتر صحبت میکنیم، ولی مثلا از ریسه قلب اژدها چوب دستی میسازن و یکی از قوی ترین چوب دستی هاست نسبت به بقیه چیزا ریسه قلب اژدها.
یه چیزی هم بگم، این کشفای دامبلور بوده دیگه، بالاخره تو اون 12 تا یه دوتاش باید به کاراکتر دامبلور بخوره که تو سخنرانیش میگه خلو چلخی کی چه میدونم این چیزا دیگه، حالا لای اون 12 تا دوتاش گاز پاک کنه و چه میدونم لکه بر باشه.
آخه موضوع اینه که اجدای موجود خیلی کمیاب گیرووردن و رام کردنش که اصلا یه دردسر دیگه است، این که بخوای بعد رو خونش مطالعه کنی دیگه دردسر نهاییه
واقعا. خب حالا باز دوباره رفتیم در مورد اژدها که حالا میرسیم به اژدها خیلی مفصل. خب بچه ها دارن تو کتابخونه درس میخونن، هاگرید میبینتشون میگه که شما اینجا چیکار میکنید؟ قاعدتا حالا هاگرید نباید بپرسه شما اینجا چیکار میکنید، بچه ها باید بپرسن که تو اینجا چیکار میکنید؟
تو خودت اینجا چیکار میکنید؟
والا یعنی چی که شما اینجا چیکار میکنید؟ البته خب منظورش از این سوالش اینه که میگه، بعدش در ادامه میگه دیگه، میگه نکنه هنوز داری دنبال فلامل میکردید، که رون خیلی راحت میگه نه بابا همه چیزو فهمیدیم، در مورد سنگ جادو هم میدونیم. هنوز رون داره حرف میزنه، هاگرید میگه که حرف نزن، دهن تو من اینجا، از این حرفا نزن، شب بیاین کلبم تا یکم براتون توضیح بدم، اینجا فقط دهناتون رو ببندید. یعنی راضی هم که کلن هر دو طرف داستان خیلی به نگهداری اسرار اهتمام دارن. وسط کتابخونه ببین در مورد چی دارن حرف میزنن. رون قشنگ اسم فلافل و فلافل چیه؟
فلافل چیه؟
وای خشایار گرست نشه
گشت نشه خیلی خوب بود.
وای خدای بزرگ
فلافل،
وای وای
فلافل،
ای بابا حالا فلافل نه فلامل.
فلامل و فلافی با هم دیگه قاطی شد.
آره دیگه با هم قاطی شد دقیقا. حالا رون قشنگ اسم فلامل و این پشمالو یا فلافی و حتی سنگ جادو هم میاره. حالا درسته که هاگرید یه سری چیزا رو خودش بهشون گفته بود، ولی اسم سنگ جادو رو که نگفته بود، به خاطر هم یه جا میخوره.
البته اول بچه ها به هاگرید میگن تو اینجا چیکار میکنی، یا نه که هاگرید به بچه ها بگه.
آره خب اون که آره. حالا ولی کلا من نمیفهمم هاگرید برای چی ازشون میپرسه.
هری و هاگرید با همدیگه رقابت تنگا تنگی دارن توی لو دادن ماجرا در کسری از ثانیه.
واقعا
نه اشتباه گفتم، گفتم هری و هاگرید، منظورم رون و هاگرید بود. رون از هاگرید بدتر، هاگرید از رون بدتر. آدم خوبه با این دوتا بره دوزی. هنوز تو کسری از ثانیه رگباری پشت سر هم همه اطلاعاتی که مثلا توی چند هفته پیدا کردن و میذاره کف دست طرف، اونم کجا؟ توی محیط ساکت کتابخونه. یعنی دیگه کسی هم اگر نخواد گوش بده از بین صحبتاشو ناچاره که بشنوه و ناچاره که این اطلاعاتو باور کنه.
بعد حالا بچه ها حس میکنن که هاگرید داره یکم مشکوک رفتار میکنه، یه چیزی رو پشتش قایم کرد. الان تخم اژدها رو ورشه آورده تو کتابخونه پشتش قایم کرد.
چیو؟
کتابو که قایم، یا کتابو قایم کرد؟
کتابو قایم کرد، تخمو برش بیاره اونجا.
آره.
حالا جدا از این که هاگرید چی دستشه چی قایم کرد پشتش، اصلا هاگرید تو کتابخونه چیکار میکنه؟ خب این ستام که ماشاءالله فوزول سری روم پا میشه میره ببینه که هاگرید از کجای کتابخونه اومد سمت اینا، که میره میبینه که این دنبال چیزایی که مربوط به اژدهایان بوده هست. من واقعا سوال دارم که این به این سه تا چه ربطی داره که هاگرید کجا رفت؟ آخه چرا انقدر فوزولن این سه تا؟
بابا ببخشید، اولین سرنخشون رو از بین سوتیای همین هاگرید گرفتن دیگه، طبیعیه که بخوان بدونن الان داره دنبال چی میگرده.
دقیقاً من فکر میکنم که رفتن ببینن که این داره دنبال چی میگرده، بفهمن که اون فلافی داره از چی محافظت میکنه.
و اینکه رون گفت خیلی از درس خوندن خسته شده بود، دنبال بهانه بود بلند شد گفت همینجور پاشوت رفت اونجایی که هاگرید توی قفسا دنبال کتاب میگشت، به صورت اتفاقی پیدا کرد.
آفرین، نکته زیبایی بود، میخواست یه 2 دقیقه هم که شده
آره
این هرمیونی نه رو مخش که همش 10 هفته دیگه مونده، چه خبرتونه، چرا نمیخونید درس؟
10 هفته
بابا، 10 هفته پیش ما اپیزود 4مون اومده بیرون.
من صبح امتحان میخوندم
والا.
اینجا که رون بالاخره متوجه شد تحقیق داره راجع به اجدها تحقیق میکنه، دیگه حداقل یه ذره خیالشون راحت شد، ولی میخوان بدونن که بابا اجدها این وسط باز دوباره چی کار است. ما تازه از شر یه دونه سگ 3 سر غول پیکر شرش از سرمون گذروندیم.
آره.
آره حالا اجدها رو باز کجای دلمون بذاریم. پا میشن میرن کلبه هاگرید به هوای اینکه خب حالا این اطلاعات رو بگیرن ببینن داستان از چه قراره.
آره دیگه، هاگرید خودش بهشون گفت که پاشید بیاید تا من یه سری چیزا رو بهتون بگم.
خیلی لطف بزرگی کرد، به خاطر اینکه وسط کتابخونه میخواستم اون اطلاعات هم وسط کتابخونه بخواد بده.
آره واقعا.
نه اینم به خاطر این به نظر من گفت که این تخم اشتها رو گذاشته بوده بپزه، میخواسته زودتر بیاد.
آره.
سر وقت اون نمیخواسته وقتش توی کتابخونه تلف بشه.
بعدش هم خب بیچاره دوست داشته که به یکی بگه اینو. بعد اون که هاگرید به بچه ها گفته که پاشید بیاید کلبم تا من بهتون یه سری چیزا رو بگم، منظور هاگرید از یه سری چیزا یه چیزای دیگه ای بوده، برداشت بچه ها یه چیزای دیگه ای بوده.
آره دقیقا.
یه چیز جالب دیگه که واسم اینجا سواله، این ساندویچیه که هاگرید اول داره به بچه ها تعارف میکنه بخورن.
ساندویچ قاقمه که منم مجبور بودم سرچ کنم تا ببینم چه موجودیه، قاقم یا کاکم یا گونه از راسوهاست، که من واقعا موندم کی از این ساندویچ میسازه. من
همینجا
همینجا خاطر نشان کنم که همچین ساندویچی تو دنیا وجود نداره، این اختراعی هگرید کسی تو دنیا، یعنی تا جایی که من تو گوگل دیدم همچین موجودی رو ساندویچ نمیکنه. اسنک های وحشتناکی استفاده میکنه.
غذایی که به باک بیک میدادن از همین حیوانا نبود، از این راسوها نبود؟
راست میگی، فکر کنم همون قاقم همون باشه.
آره به باک بیک راسو میدادش که تشویقش میکرد، ولی آره آخه آره. گوشت راسو رو کی ساندویچ میفکر کنم مثلا گوشت راسو رو با خیارشور و گوجه و کاهو بزنی، حالا روش سس ماینز هم بذاری.
خب این مثلا که همین چیزایی که با باک بیک و اینا میداده خودش هم هوس میکرده میخورده.
فرقش این بوده واسه اونا رو خام میداده، واسه خودش حداقل لطف میکرده میپخته، ولی باز جای شکرش باقیه میلاد که از این جانوران شگفت انگیز ساندویچ درست نکرده، حداقل واسه قاقم که بالاخره یه احتمال یه پستاندار کوچیکی در قامت مثلا سنجابه اومده ساندویچ درست کرده.
ببین گوشتا رو میریخته توی مایتابه، یه تخم اژدها توش میشکونده، املت میزده، املت قاقم و اژدها.
از کجا معلوم که یه بار انیمیگس نخورد از این جانور نماها؟
آره.
خب میرن داخل کلبه و با یه گرمای سونامانندی مواجه میشن که خیلی عجیب غریب بوده. بعدن میبینن که عشق عزیز میلاد بخاری دیواری هم روشنه و گرمای سوزانی هم توی کلبه کوچیک یه وجبی هاگرید به راهه. هاگرید هم داره طبیعیش میکنه، شما اومدین از من سوالی بپرسی؟ نه اومدین روی ماه تو ببینیم توی این گرما.
والا
اومدیم قاقم بخوریم،
قاقم بخوریم، تب کنیم، با هم دیگه احساس خوشبختی کنیم. خالصه هیچی طبیعیش میکنه و هری ازش میپرسه که میتونی بهمون بگی غیر از فلافل چی داره از اون سنگ محافظت میکنه؟ سری میره سر اصل مطلب.
این آخر واقعا شد اسمش فلافل ها.
الان که شادی گفتید بخاری دیواری به قول این دوستان عزیزمون، بعد یهو بچه ها میبینن که وسط این بخاری دیواری قشنگ یه تخمه که اون تخمه رو فقط ران درست حسابی میشناسه، یعنی شک میکنه که چیه.
آره البته میگه که هری هم شناخت، هری هم فهمید.
آره آره،
هری از کجا میدونست اون چیه واقعا؟
هاگرید روز اول به هری گفت که من دوست دارم یه اژدها داشته باشم.
باریکلا. آره از همین کتابا هم هست که زور دیدن دیگه، شاید شک کرده باشه، میتونه مثلا خب شک کنه بگه خب این حتما تخم اژدها دیگه.
آره دیگه، وگرنه تخم چی میتونه باشه؟
حالا به هر حال رون که اطلاعاتش از همشون بیشتره به خاطر اینکه برادرش چارلی تو این کار است.
دقیقاً.
آره بعد حالا ازش میپرسن که این تخم رو از کجا آوردی؟ هاگرید میگه که دیشب تو قمار بردمش، نوشته که توی ده چند تا لیوان بالا انداختم و دیدم با یه غریبه بازی میکنم. جالب نوشته که چند تا لیوان بالا انداختم، یعنی مثلا حداقل این سانسور نشده.
آره سانسور نشده. و اینکه اینجا خانم رولینگ گفته ده، نگفته هاگزمید، یعنی هنوز اشاره‌ای به هاگزمید نشده.
آره. من خیلی در موردش سرچ کردم، هیچ مدرک پیدا نکردم جا هاگزمید بوده، ولی احتمال زیاد هاگزمید بوده.
قاعدتا باید هاگزمید باشه.
آره احتمال میشه اینجوری گفت که هاگزمید باید باشه دیگه، یعنی میشه گفت که رفته پیش مادام روز مارتا اون کافه سه دست جارو، چند تا لیوان بالا انداخته، نشسته سر قمار با یه غریبه و این تخمه رو برنده شده.
حالا من نمیدونم انگلیسیش هم همین بحث چیزه که میگه منم یه چند تا لیوان بالا انداختم، یا مثلا یه ملوی سانسور کرده.
نه درست.
آها. غیر از این بحث بالا انداختن، جلوترم یه جا میگه که نمیدونم اسم کنیاک میاره، اینم چیز نشده.
آره میگه که باید خون جوجه رو با کنیاک قاطی کنیم، که خدا رو شکر کنیاک رو احتمالاً نمیدونست آقای کبریه چیه. آره ننوشته شربت زعفرون یا کاوس کنجبی.
حالا کار به این ندارم، این چه ترکیبیه که باید به جوجه اژدها بدن بخوره؟ خون جوجه و کنیاک آخه چرا؟
برای اینکه اژدهاست، میخواد همین فرقش رو نشون بده که چقدر عجیب غریبه.
در ادامه هاگرید میگه که یارو هم خیلی خوشحال شد که از شر این تخم خلاص میشه. این یارو هم که هاگرید میگه قاعدتاً کویرل دیگه، درسته میلاد؟
بله بله.
حالا هنوز که بچه ها نفهمیدن این کویرله و جلوتر میفهمن، یکی دو فصل دیگه در موردش میتونیم اونجا صحبت کنیم.
آره میتونیم اونجا توضیح بدیم که داستان چی بوده، ولی خب قاعدتا ما اینو اینجا میدونیم که هاگرید اینجا مست بوده و اینکه قطعا کویرل رو نشناخته، چون به عنوان غریبه داره ازش یاد میکنه دیگه.
آره ولی خب فهم کنم تقریبا مشخص بود، یعنی اگر که تو حالت عادی بود کاملا متوجه میشد که این کویرله.
کویرل یه جوری خودشو مظلوم کرده، یه جوری زیر رادار حرکت میکنه که حتی اگه مست نبودم این احتمالو میدم که نمیفهمید اونه.
آره آره
میشه اینجوری بهش نگاه کرد کامل.
حالا ما داریم راجع به ظاهر کویرل صحبت میکنیم که حالا به هر علتی ممکنه ظاهرش یه جوری پوشونده بوده که هاگرید توی اون حالت نمیتونسته تشخیص بده، ولی این داره باش قمار میکنه، یعنی داره باش بازی میکنه. خب طبیعتا حرف زدنش هم شنیده دیگه. کویرل هم به خاطر به واسطه این اتفاقی که الان واسش به وجود اومده، حالا ما میبینیم که یه لکنتی داره دیگه، مدل حرف زدنش خیلی منحصر به فرده، یعنی کاملا میشه تشخیص داد. ولی میخوایم بگیم که یعنی هاگرید اینقدر مست بوده که نمیتونه حتی مدل حرف زدن کویرل رو بشناسه؟
لکنت نداشته. خب
کویرل لکنت نداشته، داشته فیلم بازی میکرده، اینجوری حرف میزده، قسمتی از اکتش بوده. کویرل اصلا لکنت نداشته، همه اون ترسو بازی ها، همه اون چیزی که ما از کویرل میشناسیم دقیقا یه اکته، یه بازیه.
ایدن سرویس. خب حالا اینجا که بچه ها دیگه مطمئن میشن که این تخم اژدهاست و این داستان برملا میشه یه جورایی، هرماینی به یه نکته ظریفی اشاره میکنه. به هاگرید میگه که خب حالا اوکی یه تخم اژدها بردی، ولی وقت اومد بیرون میخوای چیکارش کنی؟ هاگرید جواب میده که یه کتاب از کتابخونه گرفتم، میخوام اژدها رو نگه دارم.
وای خدای من، هاگرید فکر همه جاشو کرده. با یه کتابی که از کتابخونه گرفته.
به نظر من نکته جالب اینه که در مورد شخصیت هاگرید اینه که تقریبا توی تک تک قسمت ها این علاقهش به موجودات عجیب و خاص رو میتونیم هی ببینیم. مثلا تو قسمت یک همین قسمت اژدها آورده بود با خودش، قسمت دو آراگوگون عنکبوت عظیم و جسه، قسمت سه
باکبیک
قسمت چهار
اونجا که دیگه واسه اش براش اژدها آورده بودن دیگه.
قسمت چهار مگه اون موجودات دوم انفجاری نبود؟ قسمت چهار اون موجودات دوم انفجاری بود دیگه، ورداشته بود عقرب و افعی و این چیزها رو انداخته بود تنگ هم دیگه، یه موجود هایبرید در آورده بودش.
اسم ککشاخ چروکیده.
قسمت پنج هم که برادرش بود که یه غول عظیم و جسه بود.
آره جالبه کلن هاگرید به موجوداتی که بقیه ازشون میترسن یا یه جورایی حالا مورد سوء تفاهم قرار گرفتن علاقه داره. حالا درسته که مردم ازشون میترسن، ولی چون مردم میترسن که وحشی نیستن این موجودات. حالا چرا هاگرید اینجوریه؟ چون که خودش دورگه است، توی دوتا دنیای قولا و انسانا زندگی کرده، بعد احتمالا یه تجربه هایی داره تو این دوتا دنیا که همیشه انگار خوب درک نشده، نه اینور درست درکش کردن، اونور گفتن این آدمه، اینور گفتن این قوله. احتمالاً همون شکی هم که در واقع توی زمان تالار اسرار دفعه اولی که باز میشه بهش میکنن به خاطر این عظیم و جسته بودن و این همین چیزاست دیگه. یه جورایی بعد حالا حس میکنه که این موجودات هم توی این دنیا درک نمیشن، اما واقعا قضیه اژدها یکم متفاوته. مثلا هرمیونی یه چیز جالب بهش میگه، میگه که هاگرید اژدها نفسش آتیش میاد، خونه چوبیه، تو چجوری میخوای اینو نگه داری؟
جالب اینجاست که حالا توی فیلم خونه سنگیه.
ای چه جالب، راست میگه.
آره خونه سنگیه، کلبک سنگیه،
هر دفعه یه جای هاگوارتسه، را میره خونش و جا به جایی های قولاسا و هم دارن میبرن اون طرف، یه بار اون پایین یه بار اون بالا.
یه اژدها داره فقط مخصوص نقل و انتقالات.
آره ولی اصلا کلن هاگرید اصلا این چیزها رو نمیفهمه، کاملا از تصمیمش دفاع میکنه، به بچه هم که میگه اشتباه میکنن.
تو همین خونه هاگرید وقتی اون اول میرسن، همون جوری که خشایار گفت، هاگرید اول فکر میکنه که بچه ها اومدن ازش در مورد اژدها بپرسن، ولی در صورتی که بچه ها به خاطر سنگ جادو اومدن از هاگرید سوال کنن. و اینجا موقعی که خود هاگرید میفهمه که بچه ها باسه چی اومدن به کلبش، یه خود عوض میشه، سنگین میشه و میگه که من اصلا نمیتونم به شما اطلاعاتی بدم. اینجا اونجاست که یکی از اون وجه های هوش هرمیونی قشنگ نمود پیدا میکنه و خیلی قشنگ با چرب زبونی میدونه چی بگه که هاگرید خام بشه. اینجا هرمیونی قشنگ با یه چرب زبونی خاصی و در انتها با اون جمله طلایی توی ذهن هاگرید یه کاری میکنه، تمام اطلاعاتو از هاگرید میکشه بیرون.
دقیقاً حسابی خرش میکنه که تمام اطلاعاتی که نمیخواست بده رو هم این وسط هاگرید به خاطر اینکه هرمیونی با سیاست قشنگ خرش کرد، همه رو ریخت رو دایره که قشنگ کاملا
دقیقاً
گولش صد. البته
دو تا نقطه ضعف داره. یک، وقتی که مثلا آدمای دختری مثل هرمیونی ازش تعریف میکنن، از این حرفای قشنگ قشنگ براش میزنن. دو، مادام ماکسیم.
آخ آخ.
و سه، این که بگی که پروفسور دامبلدور به هیچ کی اندازه تو اعتماد نداره.
آفرین.
دقیقاً جمله ای که هرمیونی گفت.
مدل جواب دادن هاگرید هم جالب، همچین یه بادی به قبقب میندازه و یه فاز چیز برمی‌داره، جواب سوال هرمیونی رو میده.
دقیقاً.
هر یه جمله ای که هرمیونی بهش میگه شروع میکنه اینجوری به باد کردن، مثل آره. همه مارچ تو کتاب سینتری باد میکنه. آره ایزوغ میکنه، فکر میکنه که چقدر آدم مهمیه. آره من در جریانم، فلانی هم بود، اونم بود، اومدن همه با هم دیگه اینو سنگو جادو کردن.
آره آخه چون بچه ها از موقع که حرف اسنیپ و کویرل رو شنیدن که در مورد این صحبت کردن که غیر از فلافی یه سری افسون و جادوی دیگه هم تو کار هست، کلن دنبال اینن که ببینن مثلا این افسونا رو کی درست کرده، چه چیزای دیگه ای میتونه باشه.
بیشتر دنبال اینن که ببینن چقدر اون سیکیوریتی، اون امنیتی که واسه اون چیزی که فلافی داره ازش محافظت میکنه چقدر قویه و چقدر احتمال این وجود داره که اسنیپ بتونه اونو بدوزه.
همینجاست که هاگرید وقتی یکی یکی داره اسما رو میاره، اول مثلا اوکی هن که خب حالا مکگوناگل، نمیدونم فلیتویک فلان، تا میگه، حتی میگه کویرل، اینجا باید به این نکته هم توجه کنیم که کویرل هم اینجا نقششه، تا میگه اسنیپ یا بچه ها میگن اسنیپ.
اینجا که هاگرید داره دونه دونه اسم میبره، میگه که خب مثلا مگانگل بود، اسپراوت بود، فلیتویک بود، کویرل بود، دامبلدور هم یه کاری کرد. ببین یعنی من با خودم چه آخه از این حرفاست که احتمالا باز به امید داره برمیخوره. آخه این دامبلدور چقدر خنگه، آخه چطوری اینقدر اعتماد داره؟ همه رو دور هم جمع کرده که به همم چشم بسته اعتماد داره که خب حالا بیاین دور هم دیگه جمع شیم، این راز خیلی بزرگه هاگوارتس رو با هم دیگه یه جوری تلسم بکنیم.
صبح بخیر واقعا آقای آلبوس خان.
آخه واقعا چرا، چطور اینقدر اعتماد چشم بسته؟
امید میگی یا بگم؟
چشم بسته به کی؟ به مک‌گوناگل، به فلیتویک؟ این اولا که یه خانوادن اونجا جدا.
نه به کویرل. ببین کویرل واقعا فرد مرموزی شده دیگه، یه کمی طبیعی شک کردن بهش.
میگی یا بگم؟
بگو.
خب تعدید بکنی ها.
آخه یه بحثی که هست قبل اینکه حالا میلاد یا امید جواب سوال شادی رو بدن، من میخوام بگم که الان که دیگه مشخص شد، مگر ما تو همین یکی دوتا اپیزود پیش از این صحبت نکردیم که دامبلدور اسنیپ رو فرستاده تا کویرل رو بپاد؟
بله.
خب اگر این کارو کرده، پس برای چی مسئولیت داده اون پایین بهش؟
الان جواب اینم میدم به شادی. جواب سوالتو بذار اینجوری بریم جلو. اینکه دامبلدور اومده یه مسئولیتی رو به اساتید مدرسه سپرده رو به هیچ عنوان نمیتونیم بذاریم رو حماقتش. که ببین یه چیزی، یه شیئی رو به یه دلیلی که ما میدونیم دلیلش چیه، دامبلدور ورده توی هاگوارتس مخفی کرده. از تمام کسایی هم که بهشون به هر طریقی اعتماد داره خواسته که کمک کنن این شی محفوظ باقی بمونه. خب
Even when we're on a budget we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Ever Googled your own name? Prepare for a shock because your personal info, including addresses and phone numbers, is out there, especially with the recent hacks at some big phone and healthcare companies. But here's where Aura steps in. Aura scans the dark web for your sensitive information and sends real-time alerts. Aura also actively requests that your information be removed from data broker sites, putting you back in control. Aura provides you with a complete online safety toolkit, credit and transaction monitoring, a secure password manager, a privacy-enhancing VPN, and more. Try Aura risk-free with a 14-day trial at aura.com/safety. That's aura.com/safety. Rest easy with Aura. Visit aura.com/safety today.
از جمله اسنیپ، مک‌گوناگل، فلیتویک و اسپرات که 4 پروفسور اصلی هاگوارتسن. چرا؟ چون اینا هر کدومشون مدیر گروه هن دیگه.
خب منطقیه تا اینجاش واقعا.
حالا این وسط هاگرید هم هست و دو کویرل. کویرل ببین اینجوری نبوده که مثلا دامبلدور رفته باشه سر کوچه دست کویرل رو گرفته باشه بگه خب تو بیا پروفسور دفاع در برابر جادوی سیاه ما شو. قطعاً قبل از این که این اتفاقا برای کویرل بیفته که کویرل بره با ولوموت آشنا بشه، دامبلدور یه شناختی ازش داشته و اون شناخته
100% این بوده. ولی قبول نداری که دامبلدور توی انتخاب اساتید دفاع در برابر جادوی سیاه همیشه یه سوتی داده، یه اشتباهی کرده؟
نه همیشه نه.
نه ناموفق بوده؟
ناموفق بودنش هم نمیتونیم بذاریم گردن دامبلدور.
آقای میلاد خان لاکهارتو چجوری میخوای؟
آقا منطقی بریم جلو. مودی چه اشکالی داشت؟ خود پروفسور مودی.
مودی رو برش کن. لاکهارتو
چی میگی؟ کویرل چی میگی؟
آقا لاکهارتو قبول دارم، کویرل هم قبل از اینکه با ولوموت آشنا بشه که ما هیچ شناختی ازش نداشتیم که. اینو ولوموت کلن تلسمش کرده دیگه، خودش خواسته که یعنی عوض شده این کویرلی که
الان فرمانه. یعنی
نه اصلا به هیچ عنوان، چون اصلا به هیچ عنوان اینجوری نیست.
اینو دامبلدور آخه تو فصل آخر خودش میگه. اولا که از اول که خب واقعا کویرل اینجوری نبوده.
دقیقاً.
بعدش هم که بر اساس اینکه اسنیپ و فرستاده مواظب این باشه، این خودش یه مدرکیه که از یه مقطعی به بعد،
از شب هالووین به بعد، اینم در جواب خشایاره که پرسیدش چی شد یوهو اینا، ما میدونیم ما از شب هالووین به بعد که اسنیپ یقه میکنه کویرل رو دیگه، اسنیپ میره بالا سر کویرل میبینه این اومده پیش فلافی، یقش میکنه که خودش اونجا زخمی میشه. اصلا دلیل زخمی شدن کویرل اینه دیگه، از اونجا به بعده که شک میکنم به کویرل.
باید بگم evil isn't born it's made.
بله چون جمله ای هم که دامبلدور آخر کتاب در مورد کویرل میگه محتواش شبیه همینی بود که شیرین گفت، میگه که کویرل هم مثل ولدمورت میمونه، توانایی فهم خوبی و بدی رو نداره.
دقیقا.
و بیشتر از همه خواستار قدرته.
پس بنابراین قرار بوده که کویرل قوله رو بذاره اون پایین، ولی وقتی که شب هالووین اینو آزادش میکنه و هم داره میارتش بالا، بله، از اون موقع دامبلدور و اسنیپ بهش بیعتماد میشن، اینو از پرسه حذف میکنن.
دقیقا. این از اون داستان شک به کویرل. در مورد اساتید دفاع در برابر جادوی سیاه هم این وسط کسی که واقعا مشکل داشت از اول لاکهارت بود، یعنی به هیچ عنوان خود دامبلدور هم نمیخواست لاکهارت رو بیاره، همون جور که میگه منتها کسی دیگه ای واقعا نبوده. ما ببینیم ما نه لوپین رو میتونیم روش عیب بذاریم، نه کویرل رو میتونیم بگیم دامبلدور اشتباه کرده، چون کویرل یه کاراکتر دیگه بوده، طی یه سال از این رو به اون رو میشه. بعد مودی هم که خود مودی که بابا اصلا یه چهره سرشناسی بوده تو جامعه جادوگری، حالا این وسط اون داستان پیش میادش دیگه، اون نمیدونم دیگه، نمیتونیم بندازیم گردن این که انتخاب بدی بوده خود مودی.
ولی با تمام این حرفا میلاد، به قول خشایار بذار من قانع نشم، واقعا قانع نمیشم. حتی ببین تو میگی یه سال، تو میگی یه سال مثلا کویرل اینطوری شده بعد اومده، خب باشه اصلا آقا هر جایی یه استاد تو دانشگاه، ببخشید تو دانشگاه های معمولی هم یه استاد تو ایران میخواد بره استخدام بشه، مدیر اون گروه تیم هیئت علمی میان میشینن دوباره به خاطر حتی یه سال وقت هم داشته باشه دوباره گزینشش میکنن، میان صحبت میکنن دوباره ازش، میبینن آیا این واقعا صلاحیت استاد شدن رو داره. بعد حالا چه درسی دفاع در برابر جادوی سیاه؟
از اولم تو داستان اشاره میشه که این درس نفرین شده است، اصلا کلا داستان داره این درس، یکی از پلاتای داستانه.
دقیقاً. من اصلا نمیخوام بگم که هیچ اشتباهی وجود نداشته، خب از دامبلدارم قدیس سازی نمیخوام بکنم که، ولی به قول امید اولا که از اول اشاره میشه این دست انگار واقعا تلسم شده بوده، که حالا بعدها ما میفهمیم که داستان چی بوده. این از این. دومم از این که اصلا آقا خود هاگوارتس هم سیستم استادگیریش اصلا اینجوری نیست. هاگوارتس بعدن مشخص شده که هاگوارتس یه هر درسش یه کارگروهی داره، مثلا کارگروه تغییر شکل. به غیر از مک‌گوناگل که استاد تغییر شکل هاگوارتسه، چند نفر کار پژوهشی تغییر شکل دارن تو هاگوارتس انجام میدن. بقیه درس هم 100% به این شکل بوده. میتونیم اینجوری بگیم که آقا مثلا گیاهشناسی هم همینه، دفاع در برابر جادوی سیاه هم به صورت استاندارد باید این شکلی بوده، ولی متاسفانه هیچ کس نمی اومده هاگوارتس که این درس رو تدریس کنه. یه نفر هم که داوطلب شده بوده یه چیزی تو مایه همون لاکهارت در میاد.
این شبیه اون سناریو همیشگی هستش که ما توی دانشگاه داشتیم، مثلا یه واسه یه درس اون استاد نداشتیم، بعد مدیر گروه میرفت مثلا یکی از ناکجا پیدا میکرد که فقط این استاد بدون درس نمونه بیاد بره سر کلاس. اینم دقیقاً فکر نمیکنم این سناریوی تکراری نخنما شده بخواد تو هاگوارتس هم پیاده بشه.
من میپذیرم.
در دفاع از انتخاب لوپین به عنوان پروفسور دفاع در برابر جادوی سیاه، شاید رجوع کنیم به حرف سیریوس که بهش میگفتش که این قلب توئه که ذات وجودت نشون میده، نه این فلش، نه این جسمی که توشی. شاید میخواستم بگن که مهم نیست که چه شکلیه، مهم اینه که میخواد کی باشه.
دقیقاً. ما اگه بگیم لوپین معلم خوبی نبوده به خاطر گورگینه بودنش، دقیقاً داریم یه قضاوت اشتباه میکنیم، یعنی همون چیزی که دامبلدور همیشه باش مخالف بود. یعنی اصلا به کاراکتر دامبلدور نمیخوره بگه خب لوپین چون گورگینه است حقی نداره معلم مدرسه‌ای که من مدیرشم بشه، در صورتی که بارها ما این جمله رو از هری هم شنیدیم که لوپین بهترین معلمی بوده که داشته.
خب ببین، از نظر من حتی انتخاب تریلانی هم قابل توجیه نیست.
آقا مدیر دامبلور هست یا نه؟
خب
تصمیم گیری به عهده دامبلور دیگه.
خب
دامبلور بارها میگه من اصلا درس پیشگویی واسم هیچ اهمیتی نداره. به هیچ عنوان پیشگویی و جز درسی نمیدونم که واجب باشه واسه زندگی یه دانش آموز.
حالا در ادامه حرف میلاد که گفت که به اینکه لوپین گرگینه بوده کاری نداشته دامبلور، بابا دامبلور یه سانتور رو آورد استاد نجوم کرد دیگه.
دقیقا باری کلا
دنیای جادوگریه دیگه، یه روح هم که داره درس میده.
آره از جلوی بخاری دیواری
باری کلا. البته اینم بگیم که آوردن اون سانتوره 50-50 بود، یعنی 50% میخواستش سانتوره بیاره به بچه ها دست بده، 50% میخواست تو دنی محکمی به حاج خانوم بزنه دیگه. آن بیریچ
بله.
دقیقا وزارت سحر و جادو که به سانتورا مخالفه.
بله خب بریم سر بحث اصلیمون. خب حالا با این وضعیتی که پیش میاد یه دغدغه دیگه به دغدغه این قهرمانای ما اضافه میشه که رون یه جمله جالبی میگه. میگه خیلی دلم میخواد بدونم که زندگی آروم و بی دردسر چجوریه. این دقیقا همون جمله که حداقل من هر روز از خودم میپرسم.
دقیقا منم. جمله رو باید با طلا نوشت واقعا.
احتمالا خانم رولینگ یک نیم نگاهی به خاورمیانه داشته موقعی که این تیکه رو داشته مینوشته. خب حالا بچه ها سر میز نشستن، هدویگ یه یادداشت خیلی کوتاه از هاگرید براشون میاره که گفته که داره در میاد.
البته نوشته بود تخمش داره میشکنه، یه همچین چیزی نوشته بود، یعنی توی متن اصلی.
خب اون بدتر شد که.
مشکل اینجاست که هچ کردن تخم توی فارسی هیچ معادله درست حسابی نداره واقعا. هر جور حساب کنیم در نمیاد، یا باید بگیم داره تخم داره میشکنه، یا باید بگیم تخم موقع تخم اجداره داره ازش جوجه در میاد. اصلا هیچی برای هچ ما نداریم.
آره
حالا اینجا هم که بچه ها دارن حرف میزنن و دریکو حرفاشون رو میشنوه، همینجوری به نظر منم اتفاقی نبوده دیگه. از همون بازی کویدیچ که رون با اینا دست به یقه شد، این دیگه کینش چند برابر شد، قشنگ زوم کرده رو بچه ها ببینه اینا چیکار میکنن و سوژه خیلی خوبی هم گیرش اومد.
آره اصلا دنبال این بود آتو بگیره ازشون.
آره در این حد هم پیگیر شد که باهاشون رفت پشت سرشون ببینه کجا میرن و اینا، تا پشت پنجره هگرید که دید که خبرهای خیلی جالبی در کاره.
رون و هرماینی در تمام مسیر تا کلاس گیاهشناسی با هم جر و بحث می کردند و در نهایت هرماینی قبول کرد که در وقت استراحت صبح به همراه آن دو به کلبه هگرید برود. وقتی در پایان کلاسشان صدای زنگ از قلعه به گوش رسید، هر سه بلافاصله بیلچه هایشان را انداختند و به سرعت از محوطه قلعه به حاشیه جنگل رفتند. هگرید با صورتی گلگون و قیافه‌ای هیجان زده از آنها استقبال کرد. به داخل راهنماییشان کرد و گفت: دیگه چیزی نمونده بیرون بیاد. تخم روی میز بود. ترک‌های عمیقی روی آن بود. چیزی داخلش داشت تکان می‌خورد. صدای تلق تلق عجیبی از آن می‌آمد. همگی صندلی‌شان را جلو کشیدند و به میز نزدیک شدند و با نفسی حبس شده تماشا کردند. ناگهان صدای خراشی آمد و تخم دو تکه شد و سرباز کرد. بچه اژدهای توپلی روی میز افتاد. دقیقا نمی شد گفت که زیباست. به نظر هری آمد که شبیه یک چتر سیاه چروکیده است. بالهای خاردارش در مقایسه با بدن لاغر و سیاه براقش خیلی بزرگ بود و پوزهی دراز با سوراخهای بینی گشاد، شاخهای زائد مانند و چشمهای نارنجی ورقلنبیده‌ای داشت. عطسه ای کرد. چند جرقه از پوزهش بیرون پرید. هگرید زیر لب گفت: خوشگل نیست. دستش را جلو برد تا سر اژدها را نوازش کند. اژدها سعی کرد انگشت او را گاز بگیرد و دندانهای نیشش را نشان داد. هگرید گفت:
او بمیرم براش، نگاه کنین مامانشو میشناسه.
هرماینی گفت: هگرید، ریجبک نروژی دقیقا با چه سرعتی رشد میکنه؟ هگرید میخواست به او جواب بدهد که ناگهان رنگ از چهرهش پرید. سری بلند شد و به سمت پنجره دوید. چی شده؟
یکی داشت از وسط پرده ها نگاه میکرد. یه بچه است. داره میدوه سمت مدرسه.
هری سری خودش را به در رساند و بیرون را نگاه کرد. حتی از آن فاصله هم به راحتی می شد او را تشخیص داد. مالفوی اژدها را دیده بود.
آخه من واقعا چی بگم به هاگرید؟ داری کار غیرقانونی و مخفی میکنی؟ حواست نباید پرده باشه؟ چقدر سوتی میده این؟ یعنی رو مخ واقعا هاگرید داره هرسی میشه بیشتر.
بابا رو مخ چیه هاگریده؟
گیجه اصلا.
ببین خیلی حواس پرته. خیلی حواس پرته. غیر محتاط چی میشه واقعا یه واژه آسون‌تره؟
گیج.
گیج.
خیلی غیر محتاطه. گیج نه. اصلا جوانه به احتیاط رو در نظر نمیگیره. بابا تو به قول خشایار داری کار غیر قانونی میکنی. یه کار غیر قانونی خیلی بزرگ توی یه جای خیلی کوچیک توی یه جای خیلی بد و تو یه شخصی هستی که سابقه توی این قضیه خرابم هست. چرا حواستو جمع نمیکنی آخه؟
حالا اجاره که هاگرید اسمشو میذاره نوربرت به دنیا میاد و خیلی هم زود بزرگ میشه دیگه. هاگرید نمیتونه نگهش داره همونجوری که بچه‌ها پیش بینی کرده بودن، اما زیر بار نمیره که این بچه رو به هر حال یه فکری براش بکنه که بچه‌ها یه ایده‌ای به ذهنشون میرسه و بالاخره موفق بشن راضیش کنن که یه جغد بفرستن برای چارلی ویزلی که هماهنگ کنن بیان این اجدها رو ببرن. حداقل
همیشه دور هاگوارتس و دامبلدور یه تلسمی میذاره که هیچ کس نتونه وارد بشه. چارلی ویزلی اینا چجوری وارد هاگوارتس شدن که این تخم اژدها رو ببرن؟
با جارو مشکلی نداشته.
یعنی هر جادوگری میتونه بشینه روی دست جارو سرشو بندازه پایین بیاد تو هاگوارتس؟
غیر جادوگر نبودن که اینا، جادوگر بودن میتونستن وارد محوطهشن. میدونم شیرین داره به چی اشاره میکنه، من موقع خوندن این فصل خودمم به این موضوع به فکرم رسید، ولی بعدن توی کتاب 6 فکر میکنم، توی کتاب شاهزاده دورگس فکر میکنم که به این موضوع اشاره میشه. یکی وسایل غیر نه توی کتاب جامعه آتشه، یکی وسایل غیر جادوییه، یعنی وسایل مشنگی، مثل همون فورد آنگلیای آقای ویزلی که وسایل مشنگی محسوب میشه، و یه سری چیزایی که توی جادو متداول نیستش، توی دنیا جادوگر متداول نیست، نمیتونه از آسمون هاگوارتس رد شه چون واسه اونا نمودار ناپذیر شده. تلسم نمودار ناپذیری هم که یعنی این که غیر جادوگر نمیتونن کلن توی نقشه یا جایی ببیننش.
حالا در مورد هگرید و اژدها گفتیم، در مورد قانونش هم بگیم که چرا غیر قانونیه. خود رون توی داستانی اشاره کرد، ولی این به تفصیل توی کتاب جانوران شگفت انگیز و زیستگاه آنها که خود نیوت اسکمندر نوشته توضیح داده شده که کلن چی شد که جادوگرا به این نتیجه رسیدن که یه سری موجودات از جمله اژدها رو از دید ماگلا مخفی کنن، که سال 1750 بود به اسم قانونش گذاشتن ماده 73 از قانون بین المللی رازداری. اژدها و 27 گونه جانوری دیگر رو جوری مخفی کردن که ماگلا فکر کنن که کلن همچین چیزی وجود نداره و جزو خیالاته و توهم زدن مثلا اگرم همچین چیزی دن. علتش که علت اصلی حالا در مورد اژدها اینه که موجودیه که غیر قابل رام کردن، خیلی بزرگه
و کلن هم تو همین کتاب جانوران شگفت‌انگیز یه توضیح مفصلی میده که چرا یه سری حیوانا رو آره خیلی خیلی مفصله، بهتره که خود یعنی مخاطبا بخونن تا متوجه شن.
البته فکر کنم کتابشو کتاب سر تندیس دیگه چاپ نمیکنه.
چرا؟ دو نسخه داره این کتاب جانوران شگفت‌انگیز. یکی نسخه اول که همون قدیمیه، قبل از محفل ققنوس خود خانم رولینگ چاپ کرده، یه نسخه هم قبل از اکران فیلم جانوران شگفت انگیز و زیستگاه آنهاست که توی نسخه جدید که کتاب سرای تندیس هم منتشرش کرده مال سال 96 یه سری جانور به این کتاب اضافه شدن که توی فیلم جانوران شگفت انگیز اومده بود.
آها پس اون نسخه قبلیه رو دیگه چاپ نمی‌کنن، این جدیده رو چاپ می‌کنن.
آره چون این شامل اونم هست دیگه به هر حال.
آره درست.
حالا نکته جالبی که خب این کتاب داره اینه که نسخه اصلی انگلیسی هم بر اساس حروف الفبای انگلیسی، یعنی ABCD اینجوری حیوانا رو معرفی میکنه. کار خوبی که خانم اسلامیه کرده اینه که ترتیب کلا بر اساس حروف الفبای فارسی کرده، یعنی هر چی ترجمه کرده الف و ب و اینا جداست، بر همین خب توی نسخه فارسی در مورد اژدها اول کتاب توضیح داده.
نکته جالب دیگه راجع به اژدها، تفاوت کانسپت اژدها توی فیلم‌های هری پاتر و فیلم‌های تالکینه. تو فیلم‌های هری پاتر اونقدر اژدها باهوش نیستن، اونقدر هوشمند نیستن، برعکس اسماگ توی تالکین که قشنگ مشخص بود که حتی شاید بیشتر از انسان متوجه میشه، میفهمید.
و البته اژدهاهای دنریس توی کتابا و فیلم‌های گیم آف ترونز هم همینطور بودن دیگه، اونا هم یه هوش داشتن.
کلن اژدهای المانیه که توی همه داستانهای فانتزی یه جورای حضور داره دیگه،
و هر کدوم هم جالب اینجاست که یه کانسپت متفاوتی ازش ارائه میدن.
حالا البته در مورد این اژدها توی گیم آف ترونز یا همون مجموعه نغمه آتش و یخ میخواستم صحبت کنم که حالا میگم، چون یه نکته جالبی هم داره. ولی حالا که داریم در مورد جادوگر رو صحبت میکنیم، توی این کتاب حالا بخونین متوجه میشین که خود وزارت سحر و جادو زیاد دلش با اژدها نبوده. اژدهاها
همچنین اژدهایان،
آره اژدهایان، انگار منقرض میشدن هم همچنین اینا ناراحت نمیشدن به خاطر درد سرایی که براشون داشته.
آره دیگه، با اون عظمت بخوان مخفی کنن.
طبق همون کنفدراسیون بین المللی مسئولیت اختفاء اژدهاها گردن دولتی بوده که توی اون سرزمین، دولت جادوگری بوده که توی اون سرزمین حکومت میکرده دیگه. یعنی مثلا تو بریتانیا مسئولیت اختفاء اژدهاهای بریتانیا گردن وزارت سحر و جادوی بریتانیاست، و اگه تخطی ایجاد بشه کنفدراسیون بین المللی جادوگران میاد یقه اونا رو میگیره.
وزارت سحر و جادو حالا این موجودات رو بر اساس خطرناک بودنشون طبقه بندی کرده. جالبه که اژدها اون بالاترین طبقه رو داره، این طبقه بندی هم با ایکس مشخص شده، برای همین اژدها شده ایکس 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 ایکس.
اوه اوه اوه
وای.
حالا اژدها تو هر مجموعه فانتزی یه سری خصوصیات داره به قولش صحبت‌های شما. توی دنیای هری پاتر اژدهای ماده معمولا خطرناک‌ترن و ابعادشون هم خیلی بزرگتره. حالا در مورد خصوصیات اژدهاها توی دنیای هری پاتر میگم، با حتما برین کتاب بخونین چون الان جاش نیست که من اینا رو بگم، ولی خب به صورت کلی 10 تا اژدهان که این به قول آقای کبریایی دندان دار نروژی هم یکی از اوناست که تقریبا جزو خطرناکاشه و کمیاب. یالا یه سری از این نژادهای اژدهاها رو توی جامعه آتش شناختیم، مثل گوی آتش چینی و شاخدم مجارستانی، ولی نژادهای مختلف دیگه‌ای دارن مثل چشم عقیقه استرالیا و زلاندنا، بیشتر بر اساس کشوراست، مثلا سبز چمنی ولزی، این خود همین توی سنگ جادو هم که نروژیه. در مورد گیم آف ترونز هم اینجا هی هگرید توی این فصل خودش رو مادر این اژدها صدا میزنه دیگه.
Mother of Dragons. راست میگی.
نوربت مامانت کو.
حالا فکر کنی هگرید با این هیبت رو پشت اژدها نشسته باشه تو گیم آف ترونز بخواد اونجوری.
میخوره اشبهاش هم به دنریس میخوره.
اون اژدهایی که توی کتاب هفت بچه ها از گرینگوتس آزاد میکنن نژادش چی بود؟
اون اوکراینی بود. البته توی داستان که مشخص نکرده نژادش چیه، ولی بر اساس نشونه ها شکم پولادی اوکراینی بوده.
شیرین حالا یه چیزی گفتش که یه قیاس بود بین اژدهای خانم رولینگ و تالکین که خیلی جالب بود. البته تو دنیای تالکین اسماگ آخرین اژدهای باقی مونده است، یعنی با کشتن اسماگ کلن نسل اژدها تو آردا از بین میره. من نمیخوام خیلی مفصلش کنم، ولی در کل توی دنیای تالکین اژدها موجودات خبیثی نبودن. از دوره اول آردا موجودات جزء دسته حیوان موجودات خبیث قرار نمیگرفتن،
ولی باهوش بودن که خودشونو با آدمو یکی نکنن.
دقیقاً. بعد حالا هوششون رو تو گفتی، اینو بگم که تالکینی از یه بیماری توی دنیاش صحبت میکنه به اسم دراگون سیکنس که بیماری اژدها است، و توی همین کتاب هابیت هم ازش صحبت میشه. متاسفانه اژدهای دنیای تالکین یه اپیدمی مثل همین کووید 19 داشتن به اسم دراگون سیکنس، اونم این بوده که جذب طلا میشدن و این طلاه باعث فسادشون میشده. یعنی اسماگ از اول موجود خبیثی نبوده بنده خدا، به خاطر طلایی بیش از حدی که توی تنها کوه وجود داشته این جذب اونجا میشه و اون همه طلا و جواهر باعث فسادش میشه.
تو ببین مادیات سر اژدهاها هم چی میاره.
اینو خواستم بگم که بین این دوتا دنیای فانتزی پیوندی بزنیم و بازم بگم که اگه دنیای تالکین رو توش وارد نشدین قطعا خوشتون میاد و وارد شید.
خب حالا هماهنگی ها رو کامل انجام میدن بچه ها با چارلی و رفیقاش که اینا پاشن بیان این اژدها رو ببرن. از این ور یه دردسر دیگه پیش میاد.
بله.
که نوربرت دست رونو گاز میگیره، رونم مجبور میشه بره تو درمونگاه بستری بشه. بعد
خیلی هم مقاومت میکنه نره.
آره. باز حالا خیلی تشکر میکنم از آقای ویزلی عزیز، واقعا این رون گیج کتابو میده به مالفوی، بعد نامه چارلی رو گذاشته وسط همون کتاب. این دیگه چه حرکتی بود؟
توجه داری که بچه مریض افتاده تو درمانگاه.
ببین این سالم هم که بود هزار تا سوتی میداد.
نه کجا سوتی داده؟ بعدش هم که اون الکی به بهانه کتاب اومده، این اصلا هیچ ایده‌ای نداشته که دریکو الان قراره با همچین برنامه بیاد مثلا یه کتاب اینو ورداره بره.
خب حالا دریکو اومده کتابو ورداره بره که مثلا اینو بفهمه. بعد نامه رو بدی دستش؟
نه ده لای کتاب بوده، بچه فراموش کرده.
والا چی بگم؟ حالا هری و هرمیونی میشینن شور میکنن که ببینن که الان چه خاکی بر سرشون بریزن که نقشه رو تغییر بدن تا این دریکو ضایع بشه یا اینکه چیکار کنن چیکار نکنن. میبینن که آقا اگه هرچی ما لفتش بدیم این نوربرته داره گنده تر میشه، درد سرش بیشتر میشه، بیاین حالا یه جوری رد میکنیم.
بطری هم که کنیاک تموم کرده.
آره ماشاءالله. بنابراین تصمیم میگیرن که نقشه رو تغییر ندن دیگه.
آره اومدن که بیان نوربرتو زیر شنل نامرئی هری بردارن ببرن مثلا بالای برج. با این تصمیمشون واقعا زدن تو کاهدون. من نمیدونم آخه چه تصمیمی بوده. شنل به سوختن میدن. واقعا یه ذره با خودشون فکر نکردن که اژدها رو زیر اون شنل بخوام بردارن ببرن بالای برج چه اتفاقایی ممکنه بیفته. حالا جلوتر میریم راجع به دردسر بیشتر صحبت میکنیم، ولی من در تمام طول این مدت نگرانی بودم که بابا تو اصلا متوجه اون چه چیز ارزشمندیه؟ چرا باید همچین پیشنهادی رو بدی؟
دقیقا من نگران همشون بودم.
بابا اینا از بس از همه چی قصر در رفتن همه چی رو ساده میگیرن گیجبازی در میارن. این فصل دارن هرس من در میارن.
ببخشید زیاد تجربه نداشتن تو جابجایی اژدها.
بعدن پا میشن میرن اونجا، پا میشن دو سه نفری میچپن زیر شنل، اژدها هم بچه اژدها هم توی صندوق میچپونن زیر شنل که وردن ببرن رو برج. بعدن با خودشون نمیدونن بابا این شنله داره تصویر شما رو نامرئی میکنه، سر و صدای شما رو که حذف نمیکنه که. چطور از اون بچه اجدا توقع داشتن ساکت بشین رو گوشه تا بالا نرفتیم درت نبردی صدت هم در نیدا؟
آقا نوربت بچه مؤدبی بوده، چرا انقدر نگاه بد داریم؟
آره آخه
خیلی خیلی.
آره مامانش قربونش بره
براش خوراکه تو راه هم گذاشت، خیلی خوب بود.
با هر ضرب و زوربیه اون نوربت و زیر شنل نامرئی میارن وارد قلعه میکنن و میرسن به پله مارپیج بلندترین برج مدرسه. یکم که میرن بالا یهو یه جنب و جوشی اتفاق میفته و اینا اصلا یه سرسده یه جوری میشه که خودشون هم یادشون میره که زیر شنل نامرئی هن. بعد یهو متوجه میشن که مکگوناگل گوشه دریکو رو گرفته و 20 امتیاز هم از اسلیترین کم میکنه و هی هم داره داد و بیداد میکنه که قراره هری پاتر با یه اژدها الان بیادش اینجا
و اون بدبخت داره التماس میکنه دیگه. واقعا اینجا آدم دلش واسه دریکو میسوزه.
اصلا
با در راست میگه بیچاره،
یعنی اصلا دلم براش نمیسوزه.
خب حالا این راست گفتن چرا انقدر طول داد؟ چرا میتونست خیلی زودتر هگرید رو لو بده قشنگ کارشو به کرسی بنشونه؟ چرا تا الان طولش داد؟
اینکه دریکو توی راه رو بود برای این بود که میخواست قشنگ مچ اینا رو بگیره حضوری، ولی همونجور که هری گفت دریکو خبر نداشت که اینا شنل نامری دارن، برای همین نقشش به نتیجه نرسید.
بعد اینکه از اولم چرا میدونستش هاگرید اژدها داره اون نرف بگه، بیشتر مد نظرش این بودش که این سه نفر رو بچزونه. اگه میرفت لو میداد هاگرید اونجوری پاش گیر بود، لطمه‌ای به هری و ران و هرمیونی نمیخوردش که. این میخواست همون اون لبخند مرموزی که داشتش که این یه هفته قشنگ هرس داد این سه نفر، اون لبخنده که رو لبش بود اونو داشته باشه و بخواد سوء استفاده هم بکنه دیگه. همونجوری که تو درمونگا به رون میگه که برم به مادام پامفری بگم چی گازت گرفته.
حالا 1% فکر کنید که مگوناگل قراره مثلا جستجوگر تازه کشف شده و با استعدادشو که دوتا بازی هم براشون درآورده تو دردسر بندازه. اصلا از این کارا نمیکنه. اونم که به قول میلاد کلی هری رو دوست داره، خودش هم اصلا اینو جستجوگرش کرده. بیاد حرف منفی قبول کنه.
هرچند همچه اتفاقی اگه واقعا میدونست افتاده بیخیال کویدیش هم شده میشد، چون این قانون بالاخره براش اهمیت زیادی داره. ولی اینجا رفتاری که با دریکو داشت خیلی لذت بخش بود، یه جوری شبیه رفتاره اسنیپ با بچه هم بود، ولی خب خیلی منطقی تر از نظر توندیش میگم شبیه اسنیپ بود.
آره
یه جوری تو دهن این بچه میزنه که آدم حال میکنه.
این سیکه وقتی که یه جمله خیلی جالب، اگه انگلیسیش رو خونده باشید، یه جمله جالب داره که یه جور بازی با کلماته که من موقع خوندنش خیلی لذت بردم. جمله این بود: Malfoy had seen the dragon. خب حالا جالب اینجاست که دریکو یعنی
خودش
دراگن.
معنی اجدا میده،
یعنی خودش اجدا. خیلی برای من جالب بود.
بعد یه جمله خیلی قشنگ دیگه که داره اینجا نمیش، اینجا گفته که پروفسور مگوناگل روب داشام به چارخانه ای به تن داشت و مویش رو با تور بسته بود. ای جان، ای جان.
لازمه برای هزارمین بار قربون مگی اسمیت بریم؟
متاسفانه توی این صحنه تو فیلم نیست که بخوایم در مورد خانم مگی اسمیت صحبت کنیم دیگه.
آره به قول حالا امید بیان یه اپیزود در مورد خانم مگی اسمیت صحبت نکنیم. خب اما همطور که گفتم گیجبازی هری و دوستان یکی دوتا نیست. اژدها رو فرستادن رفت ولی شنل و بالای برج جا میذارن. وقتی هم که دارن برمیگردن سر کله فیلچ پیدا میشه. حالا هری و هرمیونی گیر میافتن. این از اون فصلاست که دوست داری ادامهش هم بخونی. آقا تموم شد، دقیقا فوتبالیستایی تموم شد این فصل.
دقیقا با یه کلیف هنگر، بهش میگن کلیف هنگر، با یه کلیف هنگر خیلی خیلی گنده تمومش میکنن. همش دوست داری پیج ترنر هی بزنی صفحه بعد.
اصلا این چند تا فصل آخر این کتاب همینطوریه.
حالا در مورد سرنوشت نوربرت هم بگیم. توی عروسی بیلو فلور هگرید چارلی رو میبینه و چارلی بهش میگه که این که شما فکر میکردین نوربرت نوربرته یعنی مذکره، در اصل مؤنث بوده، پس میشه نوربرتا.
خیلی هم عالی.
و واسه همین هم اینقدر هاگرید رو گاز میگرفته، چون قاعدتا ماده هاشون خطرناکترن.
آره دیگه، اتفاقا چارلی هم همینو میگه، چون میگه چون ماده هاشون خشنترن اینجوری زودتر تونسته بفهمه.
حالا یه بار این گیجبازی که بچه ها انجام دادن باز به نفعشون شد، اونم اینه که شنل و بالای برد جا گذاشن. تو حساب کن اینا میرسیدن پایین، فیلچ مچشون رو میگرفت، شنل هم میدید،
شنل هم به فنا میرفت.
بعد اون شنل با ارزشی که در معرض سوختن با اژدها گذاشته بودنشو توی این همه خطر برداشتن چرخوندن سر تا سر قلعه، حالا دست فیلچ هم میافتاد.
خب دیگه با شنل بودن که فیلچ نمیدیدشون.
آره دیگه، اگه شنل رو میوردن که مینداختن روشون. از بس هیجان زده شدن اصلا یادشون رفت شنل بعد بندازن روشون.
بخش زیادی از هیجانشون هم به خاطر اتفاقی بود که برای دریکو افتاد.
حتما حساب کردن خیالشون راحت شده دیگه، دریکو مکانگل رفتن، کسی نیست گفته حالا بذار بریم همینطوری خودمون بریم، مشکلی نگیری. من به این فکر نکردم که اگه شنل دستشون بود شنل رو میپوشیدن، به این فکر کردم که دیگه خیالشون راحت شده کسی نیست تو قلعه، شنل رو میزدن زیر بغلشون میرفتن همینطوری توی
فرار.
بیل چم آخه لامصب مثل جن خونگی میمونه، دقیقاً جایی که نباید باشه یهو ظاهر میشه.
اینم مالفوی خبر کرده بوده دیگه گویا، یعنی مالفوی بهش یه ندایی داده بوده که داستان از این قراره.
خب اینم از این شماره، امیدوارم همونطور که ما از ساختنش لذت بردیم شما هم از شنیدنش لذت ببرین و لطفاً اثراتتون رو از ما دریغ نکنید. اگر نکته‌ای چیزی جا مونده یا زاویه‌ای رو پوشش ندادیم و ازش رد شدیم، شما حتماً به ما یادآوری کنید و برامون کامنت بذارین.
خب من دوباره میخوام تاکید کنم که با ما در ارتباط باشین، کامنت بذارین. برای این قسمت هم ما خیلی علاقه داریم بدونیم که جانور شگفت انگیز دنیای هری پاتر از نظر شما چیه، که البته اگه کتابشو خونده باشین، کتابشو داشته باشین، هم کتاب جانوران شگفت انگیز و زیستگاه آنها، برامون کامنت بذارین و بگین. هم توی سایت مرکز دنیای جادوگری میتونین کامنت بذارین، تو برنامه‌های پادکست مثل کست باکس و اپل پادکست هم میتونین کامنت بذارین. از مار تو شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر و اینستاگرام هم با یوزرنیم ویزاردینگ سنتر میتونیم پیدا کنیم.
از حسین غریبی عزیز تشکر میکنیم به خاطر ترجمه‌های خوبش. از علی خانی برای آهنگسازیش تشکر میکنیم. از اسپانسر خوبمون فروشگاه اینترنتی فانتازیا تشکر میکنیم. از شیرین عزیزم تشکر میکنیم که تو این اپیزود همراه ما بود و نقطه نظراتشو به همون گفت. از دوستش هم تشکر میکنیم که حین ضبط این مجموعه داشت قسمت آخر هری پاتر رو نگاه میکرد.
امیدواریم یه روزی بشینه کتاباشو بخونه.
خیلی ممنونم از شما که منو به این برنامه خوبتون، برنامه جالبتون دعوت کردید. خیلی صحبت زیبایی بود، خیلی لذت بردم، خیلی نکات جالبی گفته شد که من بهش فکر نکرده بودم و بعدم در مرحله بعد از شنونده‌های عزیز تشکر میکنم که این قسمت با ما همراه بودن.
مرسی شیرین به خاطر اینکه تو این شماره همراهمون بودی. به ما بودنت باعث شد که خیلی بیشتر بهمون خوش بگذره. امیدوارم در آینده بازم از این کارا بکنی.
خب دیگه داریم میرسیم به اون فصلایی از کتاب که نمیتونی اون کتابو بذاری زمین. من برای شما تو این 3-4 هفته آینده آرزوی صبر میکنم به خاطر اینکه بعد یه هفته صبر کنیم. حتی ما خودمونم بعد یه هفته صبر کنیم تا در مورد فصل بعدی با هم دیگه صحبت کنیم. خب همینطور که همیشه معمولا میگم توی طول هفته آینده میتونید فصل 15 کتاب سنگ جادو رو بخونید و اگه میتونید فصل 16 و 17 رو دیگه نخونید. بعد شنبهش بیاین با هم دیگه در مورد فصل 15 صحبت میکنیم. مرسی، خسته نباشید بچه‌ها.
همینطور. خیلی گفتگوی دوست داشتنی بود.
خوشحال شدم منم. خداحافظتون.
مرسی که لوموس رو گوش کردید و مرسی که لوموس رو به بقیه معرفی میکنید. خداحافظ.
خسته نباشین. تا بعد.
Knocks.